ایران و سوئد از مبادله چند شهروند زندانی خود خبر دادند. حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت، آزاد شد. انتقاد صریح ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی در داخل ایران، از علی خامنه‌ای و تأکید او بر تحریم انتخابات پیشرو. و ادامه تجمعات اعتراضی در فرانسه علیه حزب افراطی در این کشور. بیشتر از اینها در مجله شب از رادیو فردا. ایران و سوئد روز شنبه اعلام کردند در جریان تبادل زندانیان، حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، و دو شهروند سوئد راهی کشورهای خود شدند. مبادله حمید نوری با دو زندانی سوئدی در حالی رخ داده که احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، همچنان در ایران زندانی است. تبادل حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران واکنش منفی بسیاری از فعالان حقوق بشر را نیز در پی داشته است. در همین زمینه ارزیابی رویا برومند، فعال حقوق بشر و مدیر بنیاد عبدالرحمن برومند در واشنگتن را جویا شدم.
تبادل اینها که تعجبی نداره، به هر حال انتظار این تبادل میرفت. اصلا اگر که ایران گروگان میگیره به خاطر اینه که کشورهای غربی این تبادل ها رو انجام میدن، یعنی هم پول میدن هم جنایتکارای جمهوری اسلامی رو که در دادگاه های صالح محکوم شدن آزاد میکنن. این چیز جدیدی نیست و تا وقتی که شهروندای خارجی و شهروندای دو ملیتی نرن ایران، یعنی بایکوت نکنن تا مدت ها که ایران ببینه که به ضررشه که افراد رو گروگان بگیره، این ادامه خواهد داشت. دوم اینکه خب پیام خیلی بدیه به ما و به همه افرادی که در کشورهای اروپایی زندگی میکنن که ما همه در حقوق برابر هستیم، ما همه به بیانیه حقوق بشر سازمان ملل اعتقاد داریم، ولی خب شما چون در سوئد به دنیا نیومدین، جانتان کمی ارزشش کمتر از جان شهروندان سوئدیه، که خب این پیام خیلی خوبی نیست از طرف دموکراسی. یعنی من الان خودم رو جای خانواده اون آقای جلالی میذارم و خب حتما احساس خوبی نیست که یه عده برگردن و آقای جلالی که به هر حال یه تخصص علمی داره که به درد همه دنیا میخوره و بیماره و با اتهامات کاملا ساختگی محکوم به اعدام شده، اون باید اونجا بمونه.
خب خانم برومند، در اینجا به نظر میرسه که تصمیمات سیاسی فراتر از قوانین قضایی و موارد مربوط به نقض حقوق بشر بوده. برای کسی که در دادگاه محکوم شده به جنایت علیه حقوق بشر، این آزادی چطور قابل توجیهه؟
به هیچ وجه قابل توجیه که نیست، برای اینکه خب دولت‌ها هم همیشه یه توجیه دارن که خب خانواده‌های اون شهروندا بهشون فشار میارن، اون شهروندا بیگناهن، آزاد کردن یه نفر نسبت به اینکه جان عده‌ای رو نجات بدین یا زندگیشون رو نذارین خراب بشه، خب بالاخره اینا همه حساب میشن. اما مهمترین چیزی که اینجا باید یادمون نره اینه که نوری یک مهره مهمی نبود. نوری رئیسش آقای رئیسی بود، یعنی در حقیقت اون محاکمه نوری نبود، اون محاکمه دادگاه کشتار 67 بود و نوری تنها وسیله بود برای اینکه یک موضوعی که جامعه بین‌المللی کاملا ازش رو برگردانده بود اون زمانی که اتفاق افتاد و قربانیانش همچنان در جدال بودن با اون واقعی که حتی مردم ایران هم خیلی هاشون نمیدونستن یا اطلاعات غلط در موردش داشتن، این دادگاه کشتار 67 بود و با موفقیت به همه دنیا یادآوری کرد که یک همچین اتفاقی زیر دماغشون افتاده و انگشتشون رو بلند نکردن که جلوشو بگیرن. این برد و هیچ تبادلی نمیتونه از قربانیان و بازماندگان بگیره، اینو مطمئن باشین. و تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل هم تا چند روز دیگه گزارشی رو کشتارش 67 منتشر میکنه و اعدامهای سال 60. یعنی سازمان ملل که اون موقع زمانی که این واقع اتفاق افتاد پیگیرش نشد، الان بعد از این همه سال یک گزارش داره منتشر میکنه. بنابراین برای قربانی ها یعنی باید یادشون باشه که بردن، یعنی جمهوری اسلامی هر چند نفرم که زندان نرن در خارج و با اینکه محکوم شدن، این محکومیت جمهوری اسلامی محکوم شده و هیچ تبادلی نمیتونه این محکومیت رو تغییر بده.
حالا خانم برومند، با این اتفاقی که افتاده چطور این افراد و نهادهای فعال در حوزه حقوق بشری میتونن پیگیر محاکمه عادلانه دیگر ناقضان حقوق بشر در ایران باشند.
خب ببینید، شدنش که میشه که بیشتر کشورهای اروپایی، همه نه، سیستم قضاییشون استقلال داره نسبت به دولتشون، یعنی قوه مجریه. همونجور که دیدین تو آلمان یک افرادی محکوم شدن، تو فرانسه متاسفانه به خوبی جای دیگه نبود ولی به هر حال یک دادگاهی بود و یک افرادی محکوم شدن، و تو سوئد هم همینجور دادستان بدون توجه به فشارهایی که ممکنه دولت و کسایی که در بیزنس و دیپلماسی ایران نمیخواستن که این کشتی تکون بخوره، با بی‌توجهی به اونا کارشو کرد. این نشون میده که کسی قفلت بکنه و بیاد تو کشورهای اروپایی یا حتی بعضی از کشورهای آمریکای لاتین و جای دیگه که ممکنه این اتفاق براشون بیفته، این پیام خیلی مهمیه، برای که این ارتباطی با این تبادلا نداره. عدالت یه مقدارش زندان رفتن اون گناهکارانه، ولی یه مقدار زیادیش هم شناخته شدن حقیقته و تایید اینکه این اتفاقات افتاده، و این برای قربانیان یک قسمت بزرگ عدالته حقیقت. و جمهوری اسلامی جلوی حقیقت رو نمیتونه بگیره. الان کشتار 67 دیگه بر هیچ کس پوشیده نیست و بنابراین زندان رفتن ناقضان حقوق بشر یک مقداری از عدالته، ولی نه همه عدالت.
گفتگویی بود با رویا برومند، فعال حقوق بشر در واشنگتن. اما ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی زندانی در ایران، هم در گفتگو با بنیامین سعد از رادیو فردا درباره تبادل دو زندانی سوئدی با حمید نوری، دادیار پیشین جمهوری اسلامی که به اتهام نقض آشکار حقوق بشر و دخالت در اعدام زندانیان سیاسی به حبس ابد محکوم شده بود، میگوید که دولت سوئد پیشتر به او گفته بود که قانون مبادله زندانی نداریم. بیشتر بشنویم.
امروز همونطوری که همه خبرها رو شنیدم، منم همینطوری بود که شنیدم که دو نفر با آقای نوری تبادل شدن. دو سال پیش که احمد رضا رو برده بودن انفرادی و تهدید به اعدامش کردن، وقتی که نوری حکم گرفته بود، اون موقع می‌خواستن احمد رضا رو تبادل بکنن. بعد دولت سوئد به ما گفتش که ایشون قانون تبادل ندارن و قرار نبود که تبادلی صورت بگیره. ولی دولت ایران یوهان فودرسو گروگان گرفتش و گروگان دوم دولت سوئد رو تو عمل انجام شده قرار داد و دولت سوئد فقط در قبال تبادل نوری با یوهان فودرس بتونه کاری انجام بده.
خب برخی از این موضوع به عنوان گروگانگیری یاد میکنن. شما از دولت سوئد توضیح بیشتری نخواستید که اقدام جدی تری هم انجام میدن یا انجام خواهند داد؟
به ما گفتن که دولت ایران فقط اجازه تبادل یوهان فودرس رو داده بهشون. من نمیدونم چرا، ولی متاسفانه به خاطر اینکه گروگانگیری رو بخوان ادامه بدن و میبینن که طبعا احمد رضا از طرف کشورهای مختلفی هستش که مورد حمایت قرار گرفته، به خاطر همین هستش که احمد رضا رو همچنان گروگان نگرش داشتن.
شما آیا الان از آخرین وضعیت آقای جلالی خبری دارید؟ یعنی ایشون الان در چه وضعیتی هستن؟ پروندهشون یا نکته جدیدی آیا هست در این زمینه؟
احمد رضا خودش امروز تماس گرفت و من گفتش که خبرها رو تو روزنامه های ایران خونده که نوری داره آزاد میشه و برمیگرده و گفتش که همچنان من شرایطم به همونطوری هستش که بوده، یعنی هیچ نوع تغییری در پرونده‌اش. خب طبعا تغییری داده نمیشه، برای اینکه احمد رضا گروگان هست و متاسفانه هنوز باجگیریشون ادامه داره.
آیا قرار هست که اقدام اعتراضی انجام بشه؟ یعنی شما بالا پیگیری بکنید از همین وزارت خارجه یا مجلس سوئد یا مراجع اینچنینی؟
بله، من جلوی وزارت امور خارجه سوئد هستم و دولت سوئد باید جواب من بده که چرا احمد رضا رو گذاشتن اونجا مونده و آزادش نکردن؟ چرا نتونستن کاری انجام بدن؟ باید جواب بدن به ما. این اعتراض تا هر چند روز که ادامه داشته باشه من اینجا خواهم.
ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی زندانی در ایران بود.
شیراز مالیاباد،
بازار تلفنشو ایستاری،
سوهردشت شهره،
هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی مخالف حکومت در داخل ایران در مطلبی از آنچه رفتار مستبدانه رهبر جمهوری اسلامی خواند انتقاد کرده و افسوده که شرایط کشور به مرحله‌ای رسیده که بازیگران و قوانین تنها مطابق با هوس علی خامنه‌ای تعیین می‌شوند. آقای قدیانی با اشاره به سرکوب اعتراضات پاییز 1401 آن را ننگی در کارنامه علی خامنه‌ای خواند. این فعال سیاسی همچنین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران را تبل توخالی خونده و بهبود شرایط کشور را تنها با تغییر نظام فعلی حاکم عنوان کرده است. در همین زمینه ارزیابی محمد جواد اکبرین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
آقای قدیانی رو اول ما تصور بکنیم که داریم درباره کی صحبت میکنیم. سالهای درازی رو در زندان گذرونده. آخرین زندانش به خاطر نامه انتقادیش به علی خامنه‌ای بوده که از داخل زندان نوشته و همونجا هم محکوم شده به زندان بعدی. بیش از نیم قرن هم حداقل سابقه فعالیت سیاسی داره، اصلاح طلب بوده. در نتیجه بسیاری از آنچه که اینجور وقتها برای بیرون راندن منتقدان از صحنه گفته میشه، مثل توصیف خارج نشین و غیره، قاعدتا برای ایشون کارساز نیست. چنین کسی الان داره سخن از مقاومت در برابر حکومت و ساختار استبدادی به میان بیاره. وقتی شما میپرسید که تفاوت اصلی بین آنچه که ایشون میگه و آنچه که اصلاح طلبان میگن چیه، در همین نقطه است. ایشون میگه ببین، شما اگر بری توی، در همین پیامشون هم میگه، بری در این بازی مشارکت بکنی، وقتی وسط بازی هستی که داورش، ساختار بازی، قوانین بازی همه فاسد هست و همه غیر قابل اصلاح هست و همه استبدادی است و اقتدارگراست و انحصار طلبه، وسط چنین بازی کثیفی شما فقط آلوده میشی، چیزی رو نمیتونی تغییر بدی، نه از قوانین بازی و نه در داخل بازی. فقط باید بیای از بیرون زمین بازی مقاومت بکنی در برابر این ماجرا، و این استمرار بر مقاومت است که نتیجه میده.
آقای اکبرین، به اصلاح طلب بودن آقای قدیانی اشاره کردید. او هم مشخصا این انتخابات پیش رو و انتخابات ریاست جمهوری رو تحریم کرده و گفته که اتفاقا این یک اقدام فعالانه است نه انفعالانه. این تفاوت نگاه او با همین جریان اصلاح طلب داخل ایران که الان مشخصا جریان اصلیشون رفتن پشت آقای پزشکیان و گفتن که در انتخابات شرکت میکنیم، رو چطور متفاوت میبینید؟
ببینید، مسئله اینجاست که اونا اسم این ماجرا رو گذاشتن یک کنش فعال و اسم عدم مشارکت در انتخابات رو گذاشتن به اصطلاح انفعال. معنی حرفشون اینه که ما میریم داخل و میتونیم چیزی رو تغییر بدیم. در نتیجه ما سکوت نمی کنیم، مشارکت می کنیم. حکومت دری رو باز کرده و این فرصتی برای جمهوریت و مردمه. آقای قدیانی و امثال او چی میگن؟ میگن نخیر، این فرصتی برای جمهوریت و مردم نیست، فرصتی برای مشروعیت حکومته. حکومت میخواد مشروعیت خودش رو تأمین و تضمین بکنه بعد از اتفاقاتی که به ویژه در سال 1401 افتاده و از شما به عنوان ابزار استفاده میکنه و بعدم شما رو میریزه دور. بر فرضم که فرد مورد نظر شما بیاد سر کار، او رو هم مدیریت میکنه دیگه، از همه شما نزدیکتر به نظام و از همه شما آشناتر به پیچیدگی های امنیتی و سیاسی نظام حسن روحانی بود دیگه. او این چه سرنوشتی مبتلا شد دولتش، در نتیجه شما نمیتونید کاری بکنید. بنابراین تحریم این انتخابات به تعبیر آقای قدیانی عملی است فعالانه نه منفعلانه. برعکس، مشارکت در انتخاباتی که هیچ چیزش دست شما نیست و فردای انتخابات هم مدیریتش دست شما نخواهد بود، این عملی منفعلانه است.
آقای اکبرین، به عنوان پرسش پایانی، بسیاری هستن که رهبران واقعی اپوزیسیون رو در داخل ایران معرفی میکنن، مثل افرادی مانند خانم نرگس محمدی، نسرین ستوده یا افرادی مثل خود همین آقای قدیانی، اما در این حال میدونیم که این فعالان سیاسی مدنی در داخل ایران با محدودیت‌ها و خطرات ناشی از احکام قضایی روبرو هستند. این تداوم تأثیرگذاری سیاسی اجتماعی این افراد در ایران تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟
ببینید، تأثیرگذاری اینها یک شرط بسیار مهم داره، اینکه شخص اونها افرادی هستند مقاوم، شجاع، تکلیفشون با حکومت و مردم روشنه، پرنسیپ سیاسی دارن، مثل بسیاری از فعالان سیاسی این روزها بی پرنسیپ و هرهری مذهب نیستند که هر روز یه جایی وایستن و فردا 24 ساعت بعد نمیشه رو حرفشون اعتماد کرد. اینا جزء اینا نیستن، اما تأثیرگذاری اینها یه شرط داره. شرطش اینه که نیروهای سیاسی، جریانات سیاسی در داخل و خارج به تمام سرمایه اجتماعی اینها نگاه بکنن و کنار اینها بیستن. به عنوان یه نمونه ساده، برای همین انتخابات قبل از اینکه نظر یک آدم منفعلی مثل آقای خاتمی، که آدم محترمیه ولی منفعل تو عرصه سیاست، همیشه همین بوده در سالهای اخیر، به جایی که نظر او پرسیده بشه، اول باید نظر نرگس محمدی و زندانیان سیاسی و افرادی که در واقع این سرمایه اجتماعی رو دارن باید پرسیده بشه. وقتی جریان‌های سیاسی ما چه در داخل چه در خارج میان و از این سرمایه‌های اجتماعی صرف نظر می‌کنن، اونها رو ندیده می‌گیرن و قدر کارنامه و شناسنامه‌شون رو نمیدونن، طبیعتاً اونها تنها میمونن و نمیتونن اونقدر که باید تاثیرگذار باشن. این وظیفه ماست بیشتر که باید در این زمینه فعالیت بکنیم.
مجله شب رو پی میگیریم با دو گزارش باقی مانده. در فرانسه تظاهرات متعددی در شهرهای مختلف این کشور علیه حزب راست افراطی برگزار شده و همچنان ادامه داره. تظاهرکنندگان نگرانند که این حزب با پیروزی در انتخابات پارلمانی پیش رو برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم به قدرت برسند. جزئیات بیشتر از مصطفی خلجی.
از همان شامگاه یک شنبه گذشته که نتیجه انتخابات پارلمان اروپا اعلام شد و حزب راست افراطی به پیروزی بی سابقه در این انتخابات دست یافت، گروه‌های از جوانان، احزاب چپ و سندیکاهای فرانسوی برای ابراز نگرانی نسبت به چنین نتیجه‌ای به خیابان‌ها آمدند. در مرکز پاریس در میدان رپوبلیک یا جمهوری که معمولاً عرصه تظاهرات فعالان مدنی و چپگراست، تظاهرکنندگان از جمله شعارهایی علیه آنچه فاشیسم خواندند سر دادند. تظاهرات علیه راست افراطی به پاریس و شهرهای بزرگ فرانسه همچون لیون و مونپلیه ختم نشده و گروه‌هایی در شهرهای کوچک این کشور نیز به ویژه با فراخوان برخی اتحادیه‌های کارگری تظاهرات برگزار کردند یا قرار است در روزهای آینده تجمع کنند. این دو دستگی آشکار بحث‌های داغی را نیز در رسانه‌ها به وجود آورده. روز گذشته یک مفسر سیاسی در شبکه رادیویی پرمخاطب اروپای یک چپگراهای رادیکال را متهم کرد که تن به دموکراسی نمیدهند.
خیلی وقت است که میدانید دموکراسی برای راست افراطی یا چپ افراطی فقط زمانی خوشایند است که در راستای سیاست آنان حرکت کند. اما از سوی دیگر من خیلی میترسم از اینکه چپ افراطی موفق شده همه را برای مبارزه جمعی علیه راست افراطی متقاعد کند، در حالی که هیچ وقت قبول نمیکند در طرف مقابل انسانهای راستگرای معتدل و معمولی وجود دارند که میخواهند علیه چپ افراطی که امروز جدی ترین خطر است تظاهرات کنند.
این نگرانی منتقدان احزاب چپ در شرایطی است که در برخی تظاهرات علیه راست افراطی پرچم‌های فلسطین نیز برافراشته شده و چپ‌های رادیکال متهم به خشونت یا ستایش از خشونت شدند، اتهامی که برخی از فعالان مدنی آن را رد می‌کنند. کلمانتین اوتن، یک نماینده چپگرای پارلمان فرانسه، در پاسخ به اینکه آیا خشونت‌ها در تظاهرات علیه راست افراطی بهانه به دست این حزب نمی‌دهد، به رسانه‌ها گفته است:
من یک کلمه کلیدی دارم و اون هم آرامشه. این تظاهرات باید گسترده، ساده، شاد و قاطع باشه. این روح کلی این تظاهراته. الان گروه‌هایی از راست افراطی هستند که میان تا مشکل ایجاد کنن. ما می‌بینیم که اونها برای حمله به تظاهرات میان. از نقش این گروه ها کمتر حرف زده میشه. من الان اونها رو میبینم که کنترل نمیشن و به تظاهرات میان و برخورد تند هم میکنن. من الان این گروه های مهار نشده رو میبینم. بنابراین همه رو به آرامش و برگزاری یک تظاهرات آروم دعوت میکنم و واقعا فکر میکنم این گونه خواهد
بود. علاوه بر تظاهرات در خیابان ها، احزاب و شخصیت های چپ فرانسه در اتفاقی نادر برای شکست دادن حزب راست افراطی تا حدود زیادی متحد شدند. این در حالی است که حزب راست افراطی فرانسه همچنان در نظرسنجی ها بیشترین رأی را در انتخابات پیش رو دارد.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده
در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
و اما پنجشنبه شبی که گذشت در جشنواره شفیلد بریتانیا از جشنواره‌های مهم مربوط به فیلم‌های مستند فیلمی به نام گوگوش آتشین جان درباره خواننده معروف تاریخ موسیقی پاپ ایران به نمایش درآمد. این مستند ساخته نیلوفر تقی‌زاده، کارگردان ایرانی مقیم آلمانه و شبکه معروف آرته از تهیه کنندگانش محسوب میشه. نیلوفر تقی‌زاده در گفتگو با بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا درباره ایده ساخت این مستند گفته:
از دید من شخصیت خانم گوگوش هم از جنبه هنری بسیار بسیار جذابه که خب اون اصلا احتیاجی نیست من توضیح بدم. برای من اصلا باعث افتخاره که من این موقعیت برام پیش اومده که ایشون و همکارانشون به من اطمینان بکنن و من بتونم این فیلمو تهیه بکنم. از طرف دیگه اما به نظر من خانم گوگوش نماد یک زن ایرانی و نماد یک ایران هست که همیشه در حرکت، همیشه با وجود سختی‌های عجیب و غریب غیر قابل تصور برای کسی که شاید ایران رو کمتر بشناسه، همیشه یه جوری ادامه دادن و همیشه با وجود اینکه هیچ کس فکرشو نمی‌کرده ولی همیشه این امید رو در خودشون نگه داشتن و همچنان هم ادامه میدن. و خب این من رو بسیار کنجکاو کرده بود که راز این امیدی که راز این نوری که تو چشمای خانم گوگوش هست چیه؟ چطور میشه یک نفر این همه بالا و پایین بشه، زندگیش این همه فراز و نشیب داشته باشه و چه از طرف اجتماع و چه از طرف رژیم ایران جمهوری اسلامی این همه بهش ضربه بخوره و باز هم این قدرت رو بتونه پیدا کنه در خودش که ادامه بده و چنین ادامه با شکوهی.
ساخت مستند درباره چهره‌های شناخته شده کار مشکلی هست، به خصوص جلب اعتماد اون افراد. چگونه تونستید شما خانم گوگوش رو راضی بکنید که درباره‌شون این فیلم رو بسازید؟
راستش حالا بدون اینکه وارد جزئیاتش زیاد بشم، فکر می‌کنم خیلی خوششانس بودم که خانم گوگوش و همچنین گروه مدیریتشون من رو قابل اعتماد دونستن و برعکس هر چیزی که شاید هر کسی از شاید شنونده های شما گوش کنن، اصلا هیچ جور کنترلی روی کار من نبود. بعد از اونی که حالا موفق شدم که حالا صحبتی داشته باشم با گروه مدیریتشون، اینطوری بود که من چند خطی نوشتم و بعد شخصا خودشون من رو دیدن و خب من این شانس رو داشتم که هم با ایده‌ای که داشتم که واقعا کلامی و نوشتاری چند خطی بیشتر نبود، فکر میکنم ایشون به من اطمینان کردن و همینطور همکارانشون. حتی توی روند ساخت هیچ دخالتی نداشتن و فیلم رو همین چند هفته پیش بعد از اینکه فستیوال قبولش کرده بود ایشون دیدن.
درباره پذیرش فیلم در جشنواره شفیلد میتونید توضیح بدید؟ بر صورت جزو جشنواره‌های مهم هست در حوزه سینمای مستند و حالا حضور این فیلم در این جشنواره و همینطور بخش‌های مختلف اون قابل توجه.
همونطوری که گفتید فستیوال شفیلد در واقع مهمترین فستیواله برای فیلم‌های مستند، خب یکی از مرتبرترین ها. ما خب میگم ما به خاطر اینکه من تنها نیستم، من و همکارانم سعی کردیم که فیلم رو برای خب فستیوال‌هایی که فکر می‌کردیم مهمتر هستند و میتونن این فیلم رو بهتر نمایش بدن و بیشتر دیده بشه، جایگاه خوبی داشته باشه، خب خیلی معمولی اپلای کردیم و این شانس رو داشتیم که این فیلم رو در بخش ریتم گرفتن، فارسی میگیم ریتم بهش، که معمولاً بخشی هستش که از ستاره‌های بزرگ جهان، بخش موسیقی، گاهی فیلم‌های توش نشون داده میشه و اینی که روند فیلم چطوری خواهد بود، اجازه بدید که فستیوال‌های بعدی که فیلم توشون خواهد بود اونها رو در حالا هفته‌ها و ماه‌های آینده اعلام می‌کنیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به پایان مجله شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون شب و روز خوبی آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.